البته وقتی که اون دختر و پسر جوون دارن حالا یه بحث عشق و امید رو ما میبینیم که دارن حالا میرن تو خط مقدم، به نظر من میتونست خوب باشه و خب فرار هم شواب اتفاق افتاده
برای نجات
دیگه.
زندگی آره، ولی توی اثر سینمایی و دراماتیکی که بس. ما قرار مقاومت یک شهر رو نشون بدیم، در نقطه پایان فرار رو نشون نمیدیم.
این باز من باز فیلمنامه است، منطقه فیلمنامه، این که تو اون بزن بزن چه جوری اینا میرن تو اون زاغه و بعد گره هایی که در نمیاد، تعلیقی که در نمیاد، یعنی اینکه ما میبینیم مثلا آخرین جعبه مهماتی که خارج میکنن حالا تانکه میپیچه میاد، یه ذره میدونی باورپذیر نیست و این باورپذیری واقعا به نظر من فقط تو فیلمنامه است. یعنی ای کاش بازم بگم یه تیم قوی تر بهتر، بچه ها زحمت کشیدن، ولی خب یادمون نره میلاد اکبرنژاد اگه میشنوه دلخور نشه، میلاد اکبرنژاد نمایشنامه نویس خوبیه،
لحظه های ناب درست کرده بیشتر تا قصه.
اصلا تو میدونی فیلم نامه با نمایشنامه فرق میکنه، هر نمایشنامه نویسی نمیتونه فیلم نامه نویس باشه و بالعکس. و از بدتر اینجا در واقع دسته دختران ضربه خورده، اما کار قابل احترامیه.
بسیار خوب، خیلی متشکر. به دوستان بگم که گویا تا این لحظه، تا امروز، نتیجه آرای مردمی در 40مین جشنواره این است که ملاقات خصوصی به عنوان بهترین فیلم انتخاب شده و موقعیت مهدی در رتبه دیگر.
موقعیت مهدی فیلم هادی اجازی فر که اینجا هنوز ما ندیدیمش.
و ملاقات خصوصی مصطفی، من فکر میکنم تا این لحظه جشنواره بهترین فیلم حاضر در جشنواره.
ولی جا میمونه.
آها، حالا منتظریم. برای اینکه تا این لحظه، یعنی من دسته دخترانم دیدم، یا هنوز فیلم های امروز رو ندیدیم، هناس و فیلم حاتم کیا رو، ولی تا این لحظه فیلمی که داره داستان تعریف میکنه،
بله،
فیلمی که مسئله داره و شخصیت داره و روابط بین شخصیت ها برای ما روشنه، یعنی دست کم میشینیم برای داستان، هرچند که نیمه اول کنده،
بله،
و از نیمه دوم این جریان و ریتم و ضرباهنگ کنتری
هم هست فیلم ها، یعنی میتونست یه دفعه انتقاد خیلی خشن باشه به دستگاه قضایی، میتونست یک سیاه نمایی صرف باشه با اون لوکیشن هایی که تو اون محلات حاشیه‌نشین هست، اما واقعا به نظر من گروه تولید، کارگردان و فیلمنامه نویس خیلی هوشمندانه عمل کردن.
یه ویژگی مهم که فیلم داره منو به یاد سعید روستایی میندازه. به دوستانی که با هم رفتیم فیلمو دیدیم گفتم که
پرسش و پاسخش هم مثل اینکه همچی سوالی شده بوده.
چی؟
گفتن آقا تو هم وام گرفته از متر 6.5 و این هاست.
نه من چیز دیگه میخواستم بگم. اون به این دلیل منو یاد سعید روستایی انداخت، چون سعید روستایی هم تو متر 6.5 ابد و یک روز کاملا جغرافیا رو میشناسه،
بله،
محیط و فرهنگ آدم ها رو میشناسه، درباره آدم های حرف میزنه که کاملا میشناسه. من این احساس کردم که ملاقات خصوصی فیلمیه که کارگردان کاملا محیط و جغرافیا با آدم ها رو میشناسه، با اینها زندگی کرده. بعد البته شنیدم که خودش هم همینو گفته.
آها.
یعنی این حسی است که به مخاطب منتقل میشه، این باورپذیری که تو بهش اشاره کردی.
آره، و نکته که وجود داره ایده است. ایده در این فیلمنامه و در این فیلم خیلی نکته قابل توجهی بوده و من فکر میکنم که اساسا هر چقدر این فیلم برد کرده، نه به خاطر فیلمنامش، نه به خاطر ساختارش، فقط و فقط به خاطر ایدهشه. یعنی تو یک ایده خیلی خوب و جذاب رو داری میبینی که برای خود منم جالب بود. یعنی اصلا تو یه زندان دیگه داری میبینی، تو زندان یه روابط دیگه داری میبینی و بعد پرسشی که تو رو متوجه این نکته میکنه که تو اگه جای این آدم بودی چی کار میکردی.
و در نهایت مصطفی زمین سازی برای تحول شخصیت و تصمیم گیری رو میپذیری، باور میکنی. هرچند پایان فیلم یه پایان پله‌ای شده،
بله،
یعنی با استفاده از نماهای باز توی منتظری که فیلم تمام بشه، دوباره فیلم تمام بشه، سه بار این فرصت، این تعلیق یه شکل میگیره، اما در واقع این دو سه تا در واقع فصل پایانی، اون فصل قسمتی که میره تو اون دشت و به خار مریم ها دست میماله و اینها،
که الان دیگه پژمرده شدن، همه داغون شدن،
بعد اون صحنه ای که کودک داره میزنه،
بله،
به ماشینه اینو خراب میکنه، اینا به نظر میرسه یه زمینه برای تحول این شخصیت شکل داده که حالا بره و خودش رو شریک جرم همسرش معرفی بکنه به زندان و بعد.
دقیقاً همینه. و من پایان بندی فیلم رو البته دوست داشتم، یعنی ما چند تا سکانس عقبتر تو اون اتاق ملاقات خصوصی شخص پروانه میگه که من دوست دارم تو خونه خودمون
اگه اینجا خونمون بود
آفرین.
این کارو میکردن
و در نهایت اون تقدیر محتوم رو میپذیرن که حالا بیان با شرایط کنار بیان، خودشونو وقف بدن اما بر اساس سلیقه خودشون، و این به نظر من یکی از پایان‌مندی‌های خوب بود.
بسیار خوب. دوستان عزیز، اگر به اینستاگرام در واقع دسترسی دارین، میتونید همین الان برنامه کافه هنر رو در صفحه کافه هنر 90 به صورت زنده ببینید. با ما باشید، خواهش میکنم.
سینما.
دارم میرم خبر مرگم سینما.
سینمای جان.
اتهام تو بزرگترین جرمیه که انسانی ممکنه مرتکب اون بشه. تو زندگی تو تباه کردی.
سینمای ایران.
کبلای پسر مانه، دادا مانه، آمده.
میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
رفتیم واسهش کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟
ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
خب درباره بقیه فیلم ها با مصطفی صحبت میکنیم.
خدمت شما هستم.
ماهان یکی از فیلم هایی بود که من شگفت زده شدم تو جشنواره دیدمش. یعنی نه، بالاخره شما باید یه خلاقیتی، یه ویژگی، یک امتیازی تو فیلم میداشتی.
من یه مطلبی البته نوشتم راجع به این فیلم، حالا شاید موافق باشی شاید نباشی، راجع به فیلم نبود، نوشتم تو سینما ایران پسران پدران کارگردان های خوبی نشده. پولاد کیمیایی، حمید شاه حاتمی، میلاد صدر عاملی و خیلی های دیگه متاسفانه همیش. بعد البته حالا خیلی از دوستانم بهشون برخورد طبق معمول. واقعا وقتی که ما کارنامه پدران رو نگاه میکنیم، حالا تعجب من از این بابت بود، علی شاه حاتمی فیلم های خوبی ساخته، پرنده آهنین و اینها که در دوره خودش موفق بود، توی تلویزیون میاد یه سریالی میسازه به اسم خوشرکاب که معلومه نبض تماشاگر رو میشناسه. آقای شاهاتمی پدر، آقای شاهاتمی تهیه کننده و حتما مشاور که کنار فیلم بودی. چی بگم آخه دیگه؟
ببین لایه های دروغ رو با هم صحبت کردیم.
بله.
لایه های دروغ واقعا از اون کاردستی هایی که شگفت زده میشید اگر تو جشنواره ببینید. این فیلم ماهان هم همینطور، جاش تو جشنواره نیست، یعنی سطح جشنواره رو تنزل دادیم و حتی بیمادر با توجه به اینکه سوژه خوبی داره، مضمون خوبی داره، اما همونطور که دوستان دیگه هم اشاره کردن، بله، یه فیلم تلف شده است، نرسیده به جایی که بتونه رقابت بکنه با فضای حرفه‌ای سینما هنوز به معنی تجربه، حتی تجربه قابل احترام.
راجع به بیمادرم حالا چون رفتی اون بخش بگم دیگه، من باز یه مطلبی نوشتم. سید مرتضی فاطمی خب مجری خوبیه، جوان خوبی هم هست، برنامه خوبی هم داشته تو شبکه 5 تلویزیون، اما من توصیه میکنم یه بار دیگه بره و فیلمنامه نویسی که آموخته، یعنی به هر حال دوره فیلمنامه‌نویسی ان شاء الله دیده دیگه،
یه بازیگردان اگر برای فیلمش میگه دست کم ما چند تا بازی خوب میبینه،
ببینه چیزایی که بهش درس دادن و درست خونده یا اینه، یا اینکه واقعا درست درس ندادن اساتید. چون آقا فیلمنامه یه قواعدی داره، یه الفبایی داره، یه چارچوبی داره. مگر میشود ما با یک فیلمنامه مواجه باشیم که نمیدونیم پیرنگ اصلش چیه؟ دنبال مثلث عشقی هستی، دنبال یک ماجرای حالا دینی و نمیدونم شرعی،
هیچ کدوم شکل نمیگیره،
رضا دنبال روابط افلاطونی، آخه روابط افلاطونی که تو نمیتونی پسر جان نشون بدی تو سینمای ایران، خب تهش میشه همین چیزی که ما داریم رو پرده میبینیم، باعث خنده تماشاچی میشه. به قول تو نکته درستیه دیگه. حالا شاید من مصاحبه میدیدم از رئیس سازمان سینمایی میگفتن که اینکه اینجور فیلم ها هستن نشون میده بالاخره هیئت انتخاب به تنوع رسیده و اومده ژانرهای مختلف. آقای خزایی، این به خدا نیست اون چیزی که شما میگید.
اگر منظور از گونه های مختلف مثلا اکشن آوردن معرفی کردن، با چه افتخار و سر و صدایی شد لایه های دروغ.
بله
خنده داره، یعنی واقعا من گفتم اگر بازی بریم بکنیم، بازی برای زد و خورد اگر دنبال اون صحنه هستیم به نتیجه بهتری میرسیم.
جاش تو جشنواره نبود، میتونست بیا تو اکران عمومی، بعد ما مردم بریم ببینیمش، راجع بهش صحبت کنیم، بگیم آقا نقاط ضعفش چیه، نقاط قوتش چیه. بالاخره یه گونه مقفول تو سینمای ایران همین اکشن بهش میشه پرداخت. اما واقعیت ماجرا اینه که در یک ساختاری به نام جشنواره فجر، که من همیشه گفتم توی جشنواره های فجر، خب جشنواره فیلم درست یا غلط شهاب، مهمترین و اثرگذارترین جشنواره هاست توی جشنواره های فجر انقلاب اسلامی. آخه فیلمی مثل ماهان یا فیلمی مثل لایه های دروغ یا به قول خودت فیلمی مثل بیماده، من همش دارم به این فکر میکنم اون 20 تا 50 تا 60 تا فیلمی که ریختن از طرف هیئت محترم انتخاب که اساتید خوبی هم هستن، آیا واقعا بدتر از اینا بودن یا اینکه هیئت انتخاب بالاخره
در مورد تصمیم گیری، حالا به بیمادر اشاره میکنی، بدونن در مورد چی حرف میزنیم. ملاقات خصوصی، اون صحنه‌های پایانی تو رو آماده میکنه برای تصمیم نهایی اون شخصیت اصلی،
یعنی اصلا منتظری که پسره بره خودشو رو بده،
ولی متقاعد بشی که چرا تو رو متقاعد میکنه. حالا بعد دوستان ببینن فیلمو، ولی تو بیمادر شما متقاعد نمیشی که این دفعه تصمیم میگیره رها بکنه یا چیکار بکنه. حالا نمیخوام پایان فیلمو لود بدم، ولی میخوام بگم هیچ زمینه سازی برای پذیرش این تحول در شخصیت ها در لحظه تصمیم گیری وجود نمیاد.
کشمکش ها درست در نیامده، قصه قصه ای که جان نداره. بسیار. و
خیلی متشکرم. چون یه دقیقه فرصت داریم به خانم میرکریمی هم یه نکاتی دارم.
بله، یک اشاره کنم به فیلم دومی که قرار هست امروز به نمایش در بیاد، آقای محمودی راجع به فیلم های پدران و پسران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره‌ای
آبی،
به نام خداوند نیلوفرین، ستایش ز بحر تو ای بهترین، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، زیبایی میچرخد، زندگی سکوت میکند، تا به تماشای هر آنچه مادر ما زمین میگوید گوش بسپارد. با جریان طبیعی فصلها هر لحظه درخشش نور جدیدی است. شنوندگان رادیو ایران و همراهان سیاره آبی، سلام، وقت شما بخیر. من زهرا رحیمی هستم از برنامه سیاره آبی که از صفر تا صد به شوق محیط زیستی زیبا تقدیمتون میشه. عصری خوش برای شما آرزومندم. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و همراه با هم از طبیعت میگیم و محیط زیست، به امید پاکیزگی و دوامشون. در این بخش می‌خوایم درباره آلودگی‌های نفتی در دریاها با شما صحبت کنیم. امروز انواع آلودگی محیط‌های آبی رو در خطر قرار داده. با رشد سریع آلودگی دریا به دلیل نشت نفت از کشتی‌ها، حیات آبزیان و گیاهان دریایی با تهدید روبرو شده. عمده‌ترین آلودگی نشت نفت از لوله‌های انتقالی به سر دریاست. کوچکترین برخورد با این لوله‌ها باعث انتشار آلودگی میشه. آلودگی که شاید جبران اون چندین و چند سال طول بکشه. در کنار این آلودگی که مستقیماً وارد آب‌ها میشه، نشت لوله‌های انتقال نفت هم باعث آلودگی میشه. بیشتر این نشت‌ها عمدتاً به دلیل فرسوده بودن لوله‌های انتقاله. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نظارت بر آلودگی نفتی دریاها و همچنین اقدامات در این حوزه با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. گفتگو می‌کنم با آقای فرهاد قلی‌نژاد، مدیر کل محیط زیست استان بوشهر. آقای قلی‌نژاد سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم تا توضیحاتی رو از زبان شما تقدیم عزیزان شنونده بکنیم در این خصوص که در مورد نظارت بر آلودگی نفتی دریاها چه اقداماتی صورت گرفته. بفرمایید.
خب در زمینه دریا، چون دریا یکی از اکوسیستم های غنی و ارزشمندی هست، خب سازمان محیط زیست از هر گونه آلودگی دریا جلوگیری میکنه و اگه آلوده کنندگانی هم موجب آلودگی دریا بشن، خب قطعا هم باید خسارت های زیست محیطی مطالبه بشه و هم باید پیگیری حقوق قضایی در این زمینه انجام بشه. به همین خاطر ما برنامه های پایش داریم و ایستگاهایی در محدود استان بوشهر داریم که اکوسیستم دریایی مورد پایش قرار میدیم و اگر در پایش ها و نامبرداری ها از دریا باز منابع آلوده کننده شناسایی بشه، باز این پیگیری خدمتتون عرض کردم باز میاد اعمال میشه.
بله جناب قلی‌نژاد، این برنامه پایه شامل چه برنامه هایی میشه؟ آیا شما به هر حال در این برنامه ها کشاورزان، صیادان و مردم عادی رو هم لحاظ کردین که همه اونها رو راضی نگه دارین؟
خب نه، بحث راضی نیست. بحث اینه که در قانون، حالا هم قوانین دریایی خود ما و هم قوانین بین‌المللی که در قالب کنوانسیون های بین‌المللی ما عضو هستیم و کشورهایی هم که کشتی هاشون در منطقه تردد دارن و در دریای ایران تردد، خب هم مکلف به رعایت ضوابط قوانین بین‌المللی در کنوانسیون ها هستن، مثل کنوانسیون حقوق دریاها، کنوانسیون لندن که پروتکل های اجرایی متعددی داره در این زمینه. ما در پایش هامون یکی از کارهایی که انجام میدیم شناسایی منابع آلوده کننده است، اما ثابت و متحرک، مثل سکوهای نفتی، مثل خود کشتی ها که آب توازن رو تخلیه میکنن یا کشتی هایی که پسمان ها رو به دریا تخلیه میکنن، همه باید تحت پایش قرار بگیرن.
آیا تونستین حالا از طریق برنامه هایی که دارین لحاظ میکنین راه رو هموار بکنید برای رسیدن به اهدافی که در نظر دارید یا خیر؟
بله، خب ما متاسفانه باید اشاره کنیم که خیلی سالها ما از پیگیریامون در دریا پیگیری جدی نبوده و همین باعث شده که یک بی‌نظمی رو ما در حوزه دریایی شاهد باشیم. ولی در سال‌های اخیر خوشبختانه برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه دریا در سازمان محیط زیست صورت گرفته و داره تشدید میشه این برنامه‌ها و داره جدی گرفته میشه، خب خیلی از منابع آلوده‌کننده دریا واقعا شناسایی شده. الان نمونه اون بحث خلوص فرسودی که در نفت ما داریم، بحث انتقال نفت در دریا، خب تحت نظارت ما قرار داره و ما تمام آلودگی‌های نفتی که در 3 سال اخیر اتفاق افتاده همه رو پیگیری حقوقی انجام داریم و خسارت‌های وارده به تنوع زیستی دریا رو محاسبه و مطالبه کردیم در راستای بازسازی اکوسیستم.
بله.
و این فاضلاب‌هایی که وارد دریا میشه، ما در استان بوشهر الان به طور می‌تونیم بگیم فاضلاب‌های صنعتی ما خیلیش مدیریت شده و اگر ما فاضلاب پالایشگاه‌هامون رو بتونیم مدیریت کنیم و تصفیه‌خانه‌ها احداث بشه از شرکت‌های نفت و گاز، می‌تونیم بگیم که هیچ گونه فاضلاب صنعتی در بوشهر وارد نمی‌شه. ولی این نیازمند اینه که ما در حوزه تمام حوزه‌ها، صنایع ما، شرکت‌های نفتی، حتی شرکت آب و فاضلاب در زمینه فاضلاب‌های شهرهای ساحلی،
بله،
باید همکاری بشه، همراهی بشه و طبق قانون همه واقعا حقوق دریا رو به رسمیت بشناسن و ما از دریا به عنوان اکوسیستم غنی که در معیشت ساحل نشین خیلی تاثیر داره، غافل نشیم
انشاءالله. اخیرا هم در خبرها اومده که آلودگی نفتی دریاها در استان بوشهر هم ظاهرا دیده شده، در این زمینه کار به خصوصی صورت گرفته؟
بله، خب یکی از منابع تهدید کننده ما، عوامل تهدید کننده دریا در استان بوشهر، بحث نشت نفت خطوط سکوهای نفتیه، که خطوطی که نفت رو از سکوها به خشکی میرسونن.
بله.
ما شاهد حوادث متعددی در سال هستیم که ناشی از فرسودگی خطوط هست. خب یکی مواج اخیراً بود که بازم از نشتی از خط لوله ما داشتیم. خب سریعاً هم سازمان بنادر در نوردی و هم شرکت نفتی فرات قاره وارد عمل شدن، آلودگی‌ها در سواحل منطقه مهار شد، پاکسازی شد و از دیروز هم پیگیری نشتیابی رو هستن برای مهار نهایی. یکی از درخواستایی که ما داریم از شرکت نفت، شرکت‌های نفتی منطقه به ویژه فرات قاره، این است که باید برنامه زمانبندی تعویض خطوط رو ارائه کنن. در خشکی کارهای انجام شده ولی در دریا باز نیازمند از توجه بیشتر به دریا داشته باشه.
درسته، قبل از اینکه بخواد نشت بکنه خب اینا باید سرویس و بازبینی بشن.
بسیار خوب بشه از نشت.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. با شما خداحافظی میکنم و آرزوی سلامت و موفقیت دارم براتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. هر کجا باشیم آسمان از آن ماست، در حفظ آن بکوشیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون درباره حفاظت محیط زیست رو با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی ما و شماست. اگه فرض کنیم که شهر ما خانه ماست، پس محیط زیست هم متعلق به ماست و نگهداریش نیازمند مراقبته. چه شغل شریفی دارن افرادی که کارشون حفاظت از محیط زیسته. با یکی از این عزیزان بیشتر آشنا میشیم.
فعالان محیط زیست همواره تلاش میکنن تا با راهنمایی های خودشون توجه مردم رو نسبت به حفظ محیط زیست جلب کنن و با مشارکت مردم از طبیعت محافظت کنن. خانم زهرا جمالی اهل شهرستان گلپایگان یکی از همین افراد هستند که در این بخش از مجموعه فعالیت هاشون برامون میگن. از ایشون به عنوان سفیر زمین هم تقدیر شده است.
من فعالیتم از سال 96 شروع کردم، توسط فضای مجازی شروع به کار کردم. بعد در سال 97 طرح نب پلاستیک را اجرا کردم در شهرستان گلپایگان و یه سری کارهای محیط زیستی در گلپایگان انجام دادم. گلپایگان حدود 98,000 نفر فکر میکنم جمعیتش کل شهرستان گلپایگان باشه. یه شهری در غرب استان اصفهان هست، شهری بیش از 7,000 قدمت داره، پایتخت سنگنگاره های ایرانه. این که من فعالیتم رو به این صورت شروع کردم و اومدم حامی محیط زیست شدم، دیدم بچه های تبریز و کیش خیلی تمایل داشتن که پلاستیک رو از تبریز حذف کنن، که منم تمایل به این کار پیدا کردم و اومدم از روستای زادگاه خودم شروع کردم. من زادگاهم پاویونه، اولین روستای بدون پلاستیک در ایران. فرهنگ سازی با مردم داشتم، مردم خیلی تو این زمینه، چه شورا چه دهیار، خیلی حمایتم کردن، تو زمینه با هم همکاری داشتن به عنوان اولین روستای بدون پلاستیک. که ما بیشترین زمینمون ظروف یک بار مصرف بود که شکر خدا از این روستا هست شد. خیلی مردم تو این زمینه همکاری کردن، واقعا دست همگیشون درد نکنه. و الان هم حدوده که 4 سالی که من دارم در کل شهرستان گلپایگان نب پلاستیک رو اجرایی میکنم تا انشالله این به شکلی بشه که دیگه کل مردم شهرستان از یک بار مصرف استفاده نکنن.
چطور تونستید مردم رو با خودتون همراه کنید و اونها بپذیرن و چه موضوعاتی رو جایگزین کردن در روستا؟
ببینین تو فرهنگ سازیمون بهشون گفتیم که چه مشکلات این پلاستیک در درجه اول داره برای خودشون، سلامتیشون. و واقعا مردم وقتی که دیدن به این سمت اومدن، دوباره همون ظروف قدیمی استیل و روحی را آوردن تو مسجد حسینیه. اون دو سالی که قبل از کرونا بود، واقعا مردم دیگه از ظروف یک بار مصرف تو مراسم محرمشون یا مراسم ترحیمی که داشتن استفاده نکردن. نظریهاشون را همه را قشن با قابلمه در خونه ها می بردن. به یه شکل اومدن به این سمت و چون روستایی ها اکثرا مال قدیم بودن، مردم قدیم بودن، این کارا براشون چیزی نبود که نتونن اجراش کنن. واقعا خیلی خوشحال شدن که دوباره به سبک قدیمشون برگشتند و تمایل خودشون نشون دادن. یعنی اصلا احتیاج به این نبود که فشاری بخوام به روی کسی بیارم. واقعا مردم اومدن سمتم و علاقه داشتن، به خصوص پیرزن پیرمردا بیش از حد علاقه به این کار داشتن.
و چرا بگید بمیدونگر سفیر زمین؟
سفیر زمین ها حدود یک سال و نیم پیش از طریق دانشگاه الزهرا و دانشگاه اصفهان یه القابی بود و افرادی که طرحهای محیط زیستی ارائه داده بودن این لقب رو عنوان کردن و منم 4 طرح داشتم. سفیر زمین لقبی بود که برای من در شهرستان گلپایگان زده شد.
و در ادامه مسیر رو چطور میخواین طی کنیم؟
من الان 2 روزه که اومدم یکی از روستاهای شهرستان خانسار را میخوام به عنوان روستای بدون زباله معرفی کنم. دهیار و شورای این روستا منو دعوت کردن و ازم خواستن که بیام روستاشون را بدون زباله کنم و الانم تو مسیر تفکیک زباله از مبدأ هستم و دارم با مردم روستا صحبت میکنم، آموزشایی که لازم است رو بهشون میدم تا انشالله این روستا هم برای 22 بهمن همین امسال بتونم که بدون زباله به کل کشور معرفیش کنم.
بسیار عالی. روستا رو معرفی میکنین؟
روستای ارجنک از توابع شهرستان خانساره.
سپاسگزارم خانم جمالی، الهی که همیشه در این مسیر پرتوان باشید.
متشکر از شما، لطف کردین که تماس گرفتید.
طبیعت مهربونه، ما هم با طبیعت مهربون باشیم و با متخلفانش برخورد کنیم. فراموش نکنیم که هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی ما با شماست.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
تلنگور. جامعه‌ای که ما امروزه در اون زندگی می‌کنیم به صنعت اهمیت بسیار زیادی میده و اونو به صورت جدی دنبال می‌کنه. به همین دلیل آلودگی ناشی از این مسئله روز به روز در حال افزایشه و جهان پیرامون ما رو تحت تأثیر قرار داده. بسیاری از شهرهای دنیا با معضل آلودگی محیط زیست مواجه هستند و سعی می‌کنن راه حل مناسبی پیدا کنن. بسیاری از پرندگان به خاطر وجود نور مصنوعی زیاد در زمانی اشتباه آواز می‌خونن. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از 7 میلیون مورد مرگ زودرس بر اثر آلودگی هوا رخ داده. از هر 1 میلیون تن نفتی که حمل میشه، 1 تن از اون مواد نفتی به درون اقیانوس ها میرسه. زمین خانه ماست، دوستش بداریم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دوباره، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.